آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان عزیز سلام. خرداد ماه 95 گفتگوی ما را از تماشاخانه ایران شهر سالن استاد سمندریان خواهید شنید. نمایش سور اسرافیل و مهدی حسینی نیا بازیگر این اثر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب تیبال و همه تیبالی های عزیز.
از حضورتون در این نمایش بفرمایید. چی شد که در این نمایش حضور پیدا کردین؟
من یه دوستی چند سالهی با عامر مسافر دارم و اسفند ماه بود که با من تماسی گرفت و متن رو داد به من که گفتش که نقش کشیشو بخون و خدا رو شکر به اینجا رسید که تونستیم با هم همکاری کنیم.
آقا همه گروه ها میگن ما با هم دوست بودیم، بعد ما اینجوریه، یعنی بعد دوست بشیم همه با هم؟
نه الزاماً اینجوری نیست، ولی خب لطف داشت عامر مسافر، یه کست خوب حرفه‌ای و من خیلی خوشحالم که دارم با این گروه کار میکنم. بر خودم خیلی اتفاق باحال و خوبیه.
مزاح میکنم البته، ارادتمند. نقش شما یک نقشیه که به نوعی درسته که محوری نیست ولی بسیار تاثیرگذاره. یعنی انگار که در این شهر شخصیت کشیش یک تأثیر و نفوذ زیادی داره. از این شخصیت برای شنوندگان بفرمایید، شخصیتی که به شکل و شمایل خیلی مردمی شما سعی کردید که ایفاش بکنید، خیلی معمولی و خیلی ملموس.
این که نظر لطفتون، مرسی. ولی کشیش این نمایش سور اسرافیل، ما خیلی میتونیم به جای مختلف بست بدیم این آدم رو، یعنی صرفا این که حالا کشیش باشه تو جاهای مختلف تو صنفای مختلف هم میتونیم شبیه این آدم ببینیم که اینا خیلی به روز دارن زندگی میکنن و شرایط جامعه رو میسنجن برای سود خودشون، که الان جامعه چی نیاز داره، به چی احتیاج داره حالا، از و میتونن روی جامعه مسلط باشن و ازش کسب درآمد کنن. اون چیزی که ما توی صحبتمون با عامر و سیاوش پاکرابمون نویسنده کار به این نتیجه رسیدیم که کشیش ما قرار نیست که یک کلن تیپیکال باشه، یعنی بخوایم بگیم که خب من الان این کشیشو دیدم و کشیش ها اینجوری هن. نه، به خاطر همین سعی کردیم که یه جوری بازی بشه که ما به ازاشو هر تماشاچی برای خودش بتونه تو ذهنش داشته باشه. به خاطر همین خیلی سمت این که صرفا این آدم کشیش باشه و کشیش بودنش رو بولد کنیم نرفتیم. سعی کردیم که اون خاصیتی که این آدمه داره، یعنی توی هر برهه‌ای از زمان سعی میکنه که خودش رو با اون زمان وفق بده و رو مردم مسلط باشه و اون کارهایی که خودش دوست داره انجام بده، از عدم آگاهی مردم استفاده کنه برای سود خودش. سعی کردیم که اینجوری باشه.
یه اتفاقی که افتاده در این نمایش، داستان تقریبا یک محور رئال داره و حتی شخصیت ها هم کاملا رئال تعریف میشند، اما در بستری اجرا میشه، چه از لحاظ دکور و چه از لحاظ صحنه پردازی، اینا که به صورت رئال نزدیک میشه و یک کانسپتی رو ایجاد میکنه. اینها چگونه در کنار هم قرار گرفت؟ برای شما یه مقدار ایفای نقش تو چنین فضایی چیز یعنی شما سعی نکردین که به تیپ نزدیک بشین یا هر چیز دیگه؟ یعنی خیلی راحت تر بود برای این فضا؟
آره فضا این رو میطلبید، ولی خب میگم ما میخواستیم که، یعنی کارگردان و نویسنده کار خیلی روی این مصر بودن که اصلا این اتفاق نیفته. ما فضا رو یک ناکجا آباد و در یک لازمانی داریم روایت میکنیم، داستان خودش رو داره روایت میکنه، اما آدم ها آدم هایی هن که وجود دارن، حالا میتونن تو 500 سال پیش باشن، میتونن تو 1000 سال آینده این اتفاق بیفته. به خاطر همین سعی کردیم که میام برای تماشاچیمون ملموس باشه، حالا از دکورمون، نورمون، خیلی به قول شما به سورئال نزدیکه، اما ما سعی کردیم تو بازیامون اصلا اینجوری نباشه.
چطور این اتفاق میفته که تو بازی‌ها تأثیر نذاره رونده؟
خب ما تو تمرین خیلی تمرین کردیم که دکور و نور رو ما تأثیری نذاره، یعنی ما سوای این داستان باشیم. حالا یه دکور گردون داریم و این فضایی که داره خلق میشه، سعی کردیم که ما تحت تأثیر اون نباشیم. یعنی ما توی یک خلائیه، ما اینجوری در نظر گرفتیم که یک خلائیه، ما زندگی خودمونو داریم میکنیم، حالا شرایط اینجوریه، ولی ما آدم های معمولی هستیم و داریم زندگیمونو میکنیم.
یک فضای مکانیکاله، یعنی کلن دکور شما و نوع تعویض سنه یک فضای مکانیکاله، شما هم خودتون دخیل هستید در این تعویض، این رو شما تأثیر نمیذاری؟ یعنی در چجوری این حس رو نگه میدارید توی این فضای مکانیکال، بعد یک بازی احساسی و حسی مثلا تو صحنه های پایانی؟
این که اون جهان ما، اون صفمون که شروع میکنه به گردش، جهان ماست، یعنی کاملا ساعتگرد داره میچرخه و این روز و شبیه که ما خودمون درست کردیم، گذر زمانمونه. یعنی اگر مثلا از نیمه کار به بعد رو که نگاه میکنین، شاید 6 ماه، شاید 1 سال گذشته از این داستان، یعنی اونجایی که کتاب فروش کشته شده و اینها. این ما خودمون همین روزا رو داریم سپری میکنیم، به خاطر همینم خودمون قاطی این داستان هستیم برای گردشه، داریم میگذرونیم این روزها رو، ولی اتفاقای رئالیه برای خودمون. یعنی سعی میکنیم که این حس رو توی خودمون نگه داریم که الان این اتفاق داره میفته، درسته ما داریم این گذر رو طی میکنیم، ولی اون فضای مکانیکی داستان رو ما هیچ تأثیر نباید بذاره. ما اون کاری که باید بکنیم و انجام میدیم، دکور سوای ماست.
این نکته شما اشاره کردید، دوست داشتم اینو در انتها بپرسم، ولی الان چون اشاره کردید همینجا مطرحش میکنیم. خب شخصیت شما یک کشیش هست و در کنار اون یک کتاب فروشی هستش که کشیش میخواد اون رو نابود بکنه. با توجه به اتفاقاتی که کودک اصلی داستان انجام میده، باعث میشه که این همچنان پا بر جا بمونه، یا حتی از یک جای به بعد دیگه کشیش هم میخواد اون رو نگه داره. این چه اتفاقی میفته؟ ما بحران اندیشه و به نوعی اندیشه رو داریم با کتاب احساس میکنم و به نظر من داریم نشون میدیم. چه اتفاقی میفته؟ این تحول در خود کشیش هم اتفاق میفته، به این سمت حرکت میکنه که او هم حالا میخواد پاسداری کنه از این اتفاق.
من حس میکنم که برای خودم اینجوری بوده که این دو نفر از هم جدا نیستن، دو تا وجه یک شخصیتن. این یه دیالوگی هم داره که میگه ما از بچگی همیشه با هم بودیم، دو تا بچه‌ای بودیم که اینجوری بودیم و اونجوری بودیم. یه تعریف اینجوری داره ازش. این انگار که ما وقتی با یه نفر رفاقت میکنیم، یه سری چیزا از اون آدمه تو ما تأثیر میذاره و یک سری از ما در اون تأثیر میذاره. در نهایت اینا حالشون با هم دیگه خوب بوده، از یه جای راهشون جدا شده از هم دیگه. یعنی اون سعی کرده که از عدم آگاهی مردم سوء استفاده کنه و کتاب فروش خواسته آگاهی رو به مردم القا کنه، و خب این چون تضاد دارن این دوتا با هم دیگه به مشکل خورده. اما میگم فکر میکنم که یک بخشی از شخصیت خودشه اون کتاب فروش، یعنی از اونجا به بعد ما ببینیم که حالش دیگه حال خوبی نیست، یا آدم دیگه ای میبینیم از آدمه. اصلا نگاه کشیش ما به زندگی عوض میشه.
نکته جالبی اشاره کردیم، مثلا شخصیت دوقلوها که حالا به نوعی ما هیچ وقت نمیفهمیم که اتفاقا دوقلو هستن یا نیستن یا هر چیز دیگه، شاید هم همچین منظری که شما فهمید درست باشه که خود کشیش حتی هم میتونه کتاب فروش هم باشه.
آره واقعا اینجوریه، چون ما دوقلوهامون هم همینجوریان. یعنی یه جا میگه من لوکاسم، یه جا میگه من کلاوسم، یه خورده فرق میکنن آدما با هم دیگه از چیزهایی که براشون مهمه، کارهایی که دارن میکنن. یعنی اون کلاوسی که بیرون داره گربه رو دار میزنه، اون شاید همون بچه‌ایه که آخرش افسر رو توی اون میدون تنها میذاره. آره دو تا شخصیت مختلف از دو تا وجه مختلف از یه آدمه.
احساس میشه که داریم میریم به درون یک آدم، پلیدی‌هاش و پاکی‌هاش رو داریم نگاه میکنیم.
بله کاملا اینطور.
از دایره وار بودن صحنه صحبت کردیم، باز الان نکته دیگه ذهن منو مشغول میکنه. ما چقدر میتونیم نمایش شما رو نمایش بدون که بر محور یک دایره ای که اتفاقاش برمیگره سر جای اولش به یک محور بیهوده داره نگاه بکنیم، و چقدر میتونیم به امید نگاه بکنیم، به از دریچه امید به نمایش نگاه بکنیم با توجه به قاب بندی های انتهایی نمایش؟
خب به هر حال ما توی هر اتفاقی میگن که تاریک ترین موقع شب دم صبح دیگه، بستگی به نگاه ما داره که چجوری نگاه کنیم. الان میتونیم از این ظلمتی که اینجا رو گرفته فقط بنالیم و هیچ کاری نکنیم، اما میتونیم قدم برداریم و به سمت اون سپیده دم حرکت کنیم. این هم همونه. و به اضافه این که این سیکل چرخشی ما، احساس خودم بر اینه که این که شما هر کاری بکنی برمیگرده به خودت میرسه. یعنی آدما هر ضربه‌ای که به هم دیگه وارد میکنن، این یه زنجیر به هم دیگه وصلن، اگه دونه اول کشیده بشه دونه آخری هم به هر حال کشیده میشه، یک انرژی به هم دیگه وارد میکنن و این ما هر کاری که میکنیم به هر حال برمیگرده به خودمون. مخصوصا فکر میکنم تو کشیش این بیشتر دیده میشه، یعنی کارهایی که داره انجام میده ضربهش خودش با ورود بچه داره حس میکنه که تا الان هر کاری کرده از این به بعد باید تونه هر کاری که انجام داده از نگاه کردن دیوانه تا غیره باید جوابشو پس بده.
مثل همون خورد شدن صحنه پایانی دیگه، احساس
بله
خورد شدن میکنه. آره. فکر میکنم اگه این گونه باشه. خب برای سوال پایانی نزدیک به اجرا هم هستیم دیگه، وقت شما رو زیاد نمیگیرم، تقریبا 20 دقیقه دیگه به اجرا مونده، وقت شما رو نمیگیریم. فقط این که برای سوال پایانی، چقدر در دنیای امروز ما اتفاق نمایش شما جاریه، اتفاقی که اندیشه و متضاد اون کسانی که میخوان بر خرافه سوار میشن، در دنیای امروز ما چقدر داره اتفاق میفته و رو این چرخه داره میچرخه؟
این داستان برای هممون داره اتفاق میفته، حالا میگم به شکلهای مختلف. من شاید با یه کشیش ما، شاید از نظر من یه مغازه‌داری باشه نزدیک خونه خودمون، خیلی میگم جهان شمول این داستان و هنوز که هنوز این اتفاق میفته و در آینده هم حتما این اتفاق خواهد افتاد. کسایی که هستن به هر حال از عدم آگاهی آدم ها باید استفاده کنن برای خودشون، به نفع خودشون، و کسایی هستن که میخوان که آگاهی رو به مردم بدن و قربانی میشن این وسط. یعنی همیشه آدم هایی که دنبال سود و منافع خودشون هستن چون به هیچ چیزی پایبند نیستن، فقط دنبال سود منفعت خودشون هستن، همه چیز رو زیر پا میذارن. اون آدم ها شاید از لحاظ شخصیتی یک منشی برای خودشون قائل باشن، ولی این آدم ها نه، به خاطر همین اونها قربانی میشن. یعنی اونها میگن که خب من نمیتونم مثل این باشم، شخصیتم اصلا اجازه نمیده مثل این آدم باشم، و به خاطر همین زیر پا له میشن و از بین میرن متاسفانه.
برای سخن پایانی به شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال اگر صحبتی دارید بفرمایید.
امیدوارم که این کار ما رو دوست داشته باشن، ببینن، و در آخر این که من خیلی خوشحالم که با همچین گروه حرفه‌ای از ایلیا که میدرخشه رو صحنه، کاظم سیایی، بهار کاتوزی، خانم نقوی، همشون واقعا ازشون متشکرم، یاد گرفتم از همشون و امیدوارم که خانواده بزرگ تیوال بیان این کارو ببینن، لذت ببرن و حامی تئاتر باشن همیشه.
سپاسگزارم از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه ما، یعنی تیم آوای تیوال هستید. تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشه، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.